های
صحبت بکنیم.
قوام در واقع اولا که اصلا قوام خانواده به چه معنا هستش و
بله
اینکه والدین چه نقشی دارن که این قوام شکل بگیره، گسترده شه و اون در حالا نتیجه قوام خانواده که صمیمیته چجور به وجود میاد.
بله خب ببینیم خانواده در واقع هم کوچکترین نهاد اجتماعی هست هم مهمترین نهاد اجتماعی. بنابراین در ضمن که خب یه ساختار مشخصی داره ولی در جامعه‌ای که این خانواده برپا میشه و ادامه میده به حیات خودش اون جامعه هم خیلی نقش داره. یعنی در واقع ما نقش خانواده و نقش جامعه رو در رشد و فراهم کردن امکانات مناسب و زمینه‌های در واقع مساعد برای اینکه ما خانواده بهتری داشته باشیم همیشه باید مورد توجه داشته باشیم. که خانواده یه واحد ایزوله نیست که ما این را از جامعه جدا بدونیم. بنابراین هرقدر جامعه ما پیشرفته تر باشه، به حقوق مردم توجه بیشتری داشته باشه، حکمرانی شایسته داشته باشه، یعنی دولت ها به وظایف خودشون آشنا باشن و خوب عمل بکنن، مطمئنا روی خانواده هم اثر میذاره و ما خانواده سالمتر، بهتر و در واقع مؤثرتری رو برای پرورش کودکان داریم و در نتیجه کودکان ما هم در یه همچون محیطی خیلی بهتر میتونن پرورش پیدا بکنن تا در خانواده‌ای که از نظر اقتصادی واقعا خانواده نمیتونه خودش رو اداره بکنه، در نتیجه اون جایگاه تربیتی هم نمیتونه داشته باشه و مسائل و مشکلاتی که خب ما حداقل در بخشی از اونها در جامعه خودمون شاهد هستیم که خانواده های بسیاری درگیر این مشکلات اقتصادی هستن و در نتیجه مشکلات اقتصادی روی عملکرد خانواده هم در تربیت فرزندانش اثر میذاره. این رو خواستم به عنوان یه مقدمه خدمتتون بگم.
بله.
ولی خب واقعیت اینه که حالا نمیتونیم خیلی از نظر زمانی بگیم که آیا نقش جامعه مؤثرتره در اینکه ما خانواده های مناسبی داشته باشیم برای پرورش کودکان یا نقش خود خانواده. من خیلی نمیخوام درگیر این بحث بشم چون هر دو لازمه، یعنی هم جامعه میتونه در اینکه خانواده ها وضعیت بهتری از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی داشته باشن که مؤثر باشن در واقع تأثیر گذاره و هم خود افراد خانواده به خصوص پدران و مادران نقش بزرگی در اداره خانواده به نحو درستی دارن که بتونیم ما در واقع کودکان خوبی رو در این محیط ها پرورش بدیم. خب این امر روشنیه، اما باید ببینیم که خب به نظر من مشکلات چی هست که یه همچون امری تحقق پیدا نمی کنه. من فکر می کنم میتونیم ما به دو مشکل اساسی در ارتباط با خانواده اشاره بکنیم که چرا نمیتونن اونچنان که لازم هست به وظایفشون عمل بکنن. البته این یه حکم کلی نیست، ما داریم خانواده هایی که به هر حال تا حد امکان به وظایف خودشون عمل میکنن ولی داریم خانواده هایی که به دلایل مختلف این رو نمیتونن انجام بدن، نه اینکه دوست ندارن بچه هاشون رو ولی اینکه امکاناتشون رو ندارن. من فکر میکنم به هر حال دو عامل اصلی وجود داره، همچنان که در همه عوامل دیگه هم اگر ما بخوایم که یه ارگانی، یه واحدی، یه نهادی که اینجا مورد نظر ما خانواده است رشد کنه حداقل چند شرط اساسی رو باید قائل بشیم. یکی شرایط اقتصادی، یعنی برای اینکه جامعه بتونه به وظایف خودش به درستی عمل بکنه باید از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار بشه. حالا این شرایط اقتصادی مناسب چی هست؟ این خودش یه بحث خیلی طولانی هست که من اینجا فقط اشاره میکنم به این که ما برای داشتن یک خانواده سالم به چه زمینه ها و شرایطی در واقع نیاز داریم. نمیخوام این رو الان بستش بدم و گسترشش بدم. بنابراین یکی از اون شروط لازم برای این که ما خانواده خوبی داشته باشیم شرایط اقتصادیه. یعنی خانواده باید برای زیست خودش، چه پدر و مادر، و برای زیست فرزندانش به هر حال امکانات مناسب رو در حدی که اون جامعه نیازمند هست و افراد خانواده نیازمند هستن داشته باشن. این یه شرط خیلی مهم و مناسبی است.
بله.
مسئله دوم شرایط فرهنگیه.
درسته.
یا سوال داشتین شما؟
نه بفهمید.
یا شرایط آموزشیه. یعنی شرایط اقتصادی لازم هست ولی کافی نیست. در کنار شرایط مناسب اقتصادی برای رشد خانواده، شرایط آموزشی و تربیتی لازمه. یعنی پدر و مادر باید ازدواجشون آگاهانه باشه. اینکه فرزند داشته باشن آگاهانه باشه و در فرزند پروری هم آگاهی داشته باشن. حالا این آگاهی ها از کجا حاصل میشه؟ خب به هر حال خانواده ها تحصیل کرده این مدارس هستن دیگه. یکی از جایگاه هایی که باید افراد رو برای پرورش به عنوان اینکه پدر و مادر مناسب و شایسته باشن برای کودکان و همسران شایسته ای هم برای همدیگه باشن، نیاز به آموزش داره. و مهمترین جایی که در این آموزش در نظر گرفته میشه همین مراکز تربیتی و آموزشی، یعنی مدارس هست. ما در خیلی از کشورها میبینیم که در به اصطلاح سالهای آخر متوسطه فرزند پروری رو میذارن، شیوه های مختلفی که به خانواده مربوطه میذارن و یه سری اطلاعات به افراد میدن. افراد تا اطلاعات نداشته باشن نمیتونن یه خانواده مستحکمی رو پایه‌گذاری بکنن. میشه یه خانواده‌ای که ممکنه یا به جدایی منجر بشه و یا اینکه اون بچه‌ها در اون خانواده اونجوری که باید پرورش پیدا نکنه. بنابراین این آموزش نیاز هست و این آموزش از این طریق باید انجام بگیره که متاسفانه ما در فرهنگ جامعه خودمون نداریم یه همچون آموزش‌هایی رو. و یه مورد دیگه که خیلی مهمه برای تشکیل خانواده حداقل سنه. یعنی خانواده توسط نوجوان تشکیل نمیشه. اگر تشکیل بشه یه خانواده ناپایداری خواهد بود. به هر حال سنی که در پیمان نامه حقوق کودک آورده شده که پایان کودکی 18 ساله. بنابراین از 18 سال اگر ازدواج صورت بگیره، خب متعاقب اون ازدواج فرزندانی به وجود میان. طبیعتا اون دختر و پسری که زیر 18 سال هستن اصلا هنوز شناختی از خودشون پیدا نکردن تا از وظایفشون پیدا بکنن برای تشکیل خانواده و فرزند پروری. حالا ببینید ما چقدر تلاش کردیم در جامعه ما که سن مجلس در حدود چند سال پیش موافقت کردن با 13 سال. خب خودش یه دلیله برای اینکه خانواده های ما خانواده های مستحکمی نباشن، برای اینکه طلاق در جامعه ما بالا بره. چرا؟ آخه یه کودک، یه دختر 13 ساله و در مورد پسران یه پسر 15 ساله وقتی ازدواج میکنن، اینا چقدر اطلاعات دارن، چقدر آمادگی دارن، چقدر شناخت از خودشون دارن تا بتونن وقتی ازدواج کردن به هر حال 2 سال 3 سال دیگه بچه دار میشن. خب چجوری از پس این پرورش و تربیت بچه خبر بیان؟ بنابراین مشکل اساسی که ما در مورد خانواده ها داریم مشکلی است که به جامعه مربوط میشه. و اون اینه که سن ازدواج انقدر پایینه که در واقع ما میتونیم بگیم کودک همسری. یعنی ازدواجی که در سنین کودکی صورت میگیره، یعنی ازدواج هایی که زیر 18 سال صورت میگیره، خب طبیعی است که یه همچون خانواده ای توانایی پرورش فرزندان درستی رو نداره. بنابراین این هم یکی از اون دلایلی است که در جامعه ما وجود داره.
بله.
که مشکل ایجاد میشه. در کنار اون اینکه ما آموزشی هم در مدارسمون در ارتباط با در واقع آگاهی دختران و پسران برای ازدواج واقعا نداریم و این هم باز هم یه مشکلی در بود آموزشی که این دو تا مشکل الان به نظر من در کنار مشکل اقتصادی سه تا مشکل اساسی است که ما در در ارتباط با خانواده داریم. این که خانواده نیاز به هر حال یه جایگاه مناسب اقتصادی داره برای شکل گیری و برای فرزند آوری و تربیت فرزندان. یکی این که نیاز به در واقع یه سنی داره که از کودکی گذشته باشه که بتونه در واقع خودش رو اداره بکنه، خودشون رو اداره کنن بر فرزنداشونه. یکی همین که نیاز به آموزش داره. آموزش در زمینه این که به هر حال برای این که اصلا واقعیت این که داشتن فرزند یه امر خیلی مهمیه و باید آموزش ببینن. ما ازدواج رو فقط این ندونیم که خب دو نفر با هم ازدواج کنن و با هم زندگی بکنن. حالا اینم خودش اگر درست انجام نگیره مشکلاتی خواهد داشت، ولی در ارتباط با فرزندان ما باید موضوع ازدواج و تشکیل خانواده رو یه مقدار جدی‌تر بگیریم، یه مقدار اهدافی براش قائل بشیم و یه مقدار آموزشی به پدر و مادرها بدیم که بتونن همه در مادرها بچه های خودشون رو دوست دارن، اما اگر رفتارهای خوبی با بچه ها نمی کنن به هر حال حاصل ناآگاهیشونه، نه اینکه میخوان بچه هاشون رو آزار بدن. بنابراین این آموزش خانواده رو هم ما باید خیلی مهم بدونیم و در واقع برای افرادی که میخوان تشکیل خانواده بدن این دوره‌های آموزشی رو بذاریم. حالا اگر در نظام آموزش و پرورشمون نمیذاریم، لاغر در خارج از نظام آموزش و پرورش یه روش‌هایی رو در نظر بگیریم که افرادی که میخوان ازدواج بکنن از یه آگاهی‌های برخوردار بشن.
درسته. بله،
من خودم فکر کنم یه مثال بزنم. من کار مشاوره البته بیشتر در حضور کودکان نوجوانان هستم. یادمه که چند سال پیش دو تا معلم بودن با هم میخواستن ازدواج بکنن، پرسیدن که چه کار بکنیم. من تاکید کردم که در واقع آزمایش ژنتیکی رو انجام بدیم قبل از ازدواج، برای اینکه خب اگر مشکلی چیزی وجود داشته باشه این آزمایش ژنتیکی مشخص میکنه. گفتم مرکز دولتی هم هست، مرکز خصوصی هم هست. او خانم پذیرفت، گفت باشه انجام میدیم. ولی باور میکنید آقا دیپلم، به هر حال تحصیلاتش دیپلم بود و معلم هم بود، باور نمیکرد. میگفت خانم آخه یعنی چی؟ چجوری ما هنوز ازدواج نکرده از این آزمایش میفهمن که مثلا فرزند ما دارای مشکل میشه؟ میگم خب عزیز من علمه. آره علم میفهمه. علم اگر شما دوتا بیرین مشاوره ژنتیک، از آزمایشی که با شما انجام میدی میفهمه که شما اگر با هم ازدواج بکنین و فرزنددار بشین آیا فرزندتون مثلا مشکلات جدی داره یا نداره. باور میکنین تا آخرش اصلا قبول نمیکردی همچون چیزی.
بله.
خب ببینید مثلا خود این مشاوره، الان ما آماری که از معلولین میدن، معلولینی که در واقع وقتی به دنیا میان این مشکلات رو دارن، نه اینکه به علت اتفاقات حالا فردی دچار معلولیت میشه، خب رقم بالاییه. خب ما با یه آزمایش مشاوره ژنتیکی میتونیم از وقوع و بروز در واقع یه همچون پدیده‌های ناراحت کننده هم برای فرزندان هم برای خود پدر مادر و هم برای جامعه جلوگیری کنیم. ولی خب یه همچون چیزی رو جدی نمیگیرن و حتی در طرح جدید افزایش جمعیت به زور در واقع این آزمایش ژنتیکی رو قبول کردن و اون هم در یه موارد خاصی. خب ما جمعیتی که سالم نباشه بهش که درد ما میخوره. ما اگر لازم هست که جمعیت کشورمون رو اضافه بکنیم باید یه جمعیتی باشه که سالم باشه، وگرنه خب خیلی هم باعث مشکل خودشون میشه، هم پدر مادرشون هم جامعه در واقع. بنابراین این آموزش هم مهم هست در این زمینه ها و اینکه واقعا خب دقت بیشتری در ازدواج ها بکنن که بتونن دوام بیشتری با هم داشته باشن. اصلا در مورد مسائل اساسی حرف نمیزنن. ما نداریم، یعنی کم نداریم ازدواج هایی که در واقع دختر آگاه نبوده که اگر ازدواج بکنه و الان داره کار میکنه اختیار شغلش دست این همسرشه، میتونه بگه تو کار نکن.
درسته. بله.
بعد اینکه ازدواج میکنه اون وسط دعواشون میشه سر اینکه خانم میخواد به کارش ادامه بده و آقا اجازه نمیده، منجر به طلاق میشه.
درسته.
در اینکه قبلا آگاهی ندارن و اینکه قوانین ازدواج ما خیلی غیر منصفانه است. آخه ببینین حق طلاق با مرد، حق کار با مرد، حق انتخاب محل با مرد، همه اینا رو شما توی این دفترچه‌ای که برای ازدواج هست نوشتن. من همیشه به این دخترا میگم بابا میخواین ازدواج کنین یه دونه دفترچه رو بخونین ببینین شما وقتی ازدواج کردین دیگه خیلی حقا از شما گرفته میشه ها.
درسته.
به هر حال یا خودتون آماده کنین برای اینکه این حق از شما گرفته میشه یا البته یه قانون رو عوض نکردن، اما گفتن میتونن قبل از عقد در واقع شرط بکنن که نه من میخوام کارم رو داشته باشم مثلا.
بله.
اونجا محضریش بکنن. بله. و به این دخترها میگفتم لاغر این کار رو بکنین، اگر قانون به شما اجازه نمیده لاغر شما قبل از عقد قبل از عقد. باور میکنین که تا مسئله این میامد که در مورد طلاق هم به هر حال یه حق دو جانبه باید باشه، خیلی از ازدواج ها به هم میخورد. مرد حاضر نبود بپذیره که زن هم حق طلاق داره.
دقیقا درسته خانم دکتر. همجور که من خدمتتون عرض کردم، یکی از در واقع چیزهایی که باعث دوام خانواده میشه، باعث صمیمیت خانواده میشه، برخورد دو طرف زن و مرد با یکدیگر هست. و با توجه به اینکه حالا بچه هم داره الگو برداری میکنه، هم نقشش رو بفهمید، تاثیرش رو بفهمید، و همین که بفهمید که در واقع چه جور رفتاری باید داشته باشن که بچه اونو به عنوان الگو بپذیره و در آینده اجرا کنه.
فرمودید برخورد چی هستی که از مشکلات
چه تأثیری در واقع برخورد صمیمیت صمیمی زن و مرد چه تأثیری بر دوام و بقای خانواده داره؟
بله. خب ببینید علتش این هست که به هر حال بچه ها وقتی متولد میشن مدت ها در خونه هستن، اولین الگوشون پدر و مادر هستن دیگه.
بله.
بنابراین وقتی الگو پذیری بچه ها رو ما به عنوان اصل قبول داریم از رفتارهای پدر و مادر، اگر پدر و مادر عصبانی باشن میبینیم معمولا بچه ها اینجوری میشن، یا از شدت عصبانیت بچه پدر و مادر در واقع برعکس اعتماد به نفسشون از دست میدن، اصلا خودشون رو نمیتونن نشون بدن و به هر حال یه سری دچار مشکلات رفتاری میشن. این مهم هست که واقعا اولین تأثیر رفتارها رو فرزندان تحملش رو متحمل میشن، و اگر رفتارها مناسب باشه، خب فرزندان هم افرادی هستن متعادل دارای رفتارهای به هر حال مناسب، و اگر رفتار پدر و مادر فرقی نمی کنه، یا پدر یا مادر هر دو، یا به تنهایی مناسب نباشه، در کودکان میتونه اثراتی داشته باشه. معمولا هم به دو نوع هست این اثراتش، یا این اون رفتار رو هم بچه ها تقلید میکنن. ما داریم در خانواده هایی که پدر خیلی خشنه، این بچه هم چند تا مدرسه عوض کرده برای اینکه خشونت میکنه با بچه های دیگه. یه چیز کوچیکی که پیش میاد عوضه که بگه نه مثلا نمیخوام، یکی میزنه زیر گوش بچه. خب این از باباش یاد گرفته، از پدرش یاد گرفته، یه همچون الگویی رو در خانواده داشته یاد گرفته. حالا هر قدرم بخوایم باش کار بکنیم، تا وقتی اون الگو در خانواده هست خب خیلی تاثیر مناسبی نداره. بنابراین اولین قربانیان در واقع، یا اولین برعکسش اگر باشه، رفتار پدر و مادر خوب باشه، در واقع اولین استفاده کنندگان از این رفتارهای پدر و مادر فرزندان هستن. ما داریم بچه هایی که خیلی خوب رفتار میکنن، متعادلن، مناسبن، مشکلاتی ایجاد نمی کنن، حتی از نظر یادگیری هم جلوتر هستن، برای اینکه یه آرامشی دارن. خب بچه ها ممکن از نظر هوش با هم تفاوتی نداشته باشن، اما وقتی محیط خانواده آرامش نداشته باشه، بچه ها هم خیلی بچه هایی که بتونن در درس پیش برن ممکنه نباشن. بنابراین اولین کسانی که الگو میگیرن از خانواده فرزندان هستن.
بله خیلی ممنون، خیلی جامع و کامل صحبت کردیم. ممنون از شما، متشکرم. خواهش میکنم.
امیدواریم که واقعا این مسائل سبب بشه که واقعا یه فکری برای این خانواده ها بکنن. یعنی به نظر من اگر بخوایم، حالا نمیدونم تا چه حد میتونید این پیشنهادات رو بدین، که واقعا این کودک همسری از بین بره، یعنی سن ازدواج برای دختر و پسر حداقل به 18 سال برسه بالا بره، و اینکه برای ازدواج در واقع مراکزی باشن که کمک بکنن به اینایی که میخوان با هم ازدواج بکنن، ببینن یعنی مراکز مشاوره منظورم هست، تا چه حد اینا با هم هماهنگن، هماهنگ نیستن، راهنمایی ببینن و اونطوری پولی نباشه. الان ما خیلی مرکز مشاوره داریم، حالا اونایی که وضع مالی خوبی دارن خب مراجعه میکنن، به هر حال استفاده میکنن تا اون حدی که لازم باشه. اونایی که وضع مالی خوبی ندارن دارن، حتی اگر ما بر اساس سازمان نظام مشاوره و روانشناسی هم رفتار بکنیم، قیمت در واقع این که مشاور میگیره برای این که مشاوره بده اینقدر بالاست که خیلی از خانواده های ما نمیتونن بپردازن. در واقع ما مراکز مشاوره دولتی هم به اون مفهوم نداریم، یا باید یه سری از این مراکز مشاوره های دولتی در واقع برقرار بشه که این افرادی که میخوان ازدواج کنن به هر حال برای راهنمایی، برای اینکه بتونن که با هم چجوری برخورد بکنن، چه اقداماتی باید انجام بدن، استفاده بکنن از این مراکز دولتی، یا نمیدونم یه فکر دیگه باید کرد. ولی به نظر من دیگه فکر دیگه معنی نداره، مگر بگیم حالا اگر نمیتونیم وضعیت اقتصادی مردم رو بیشتر کنیم، لااقل در برخی از موارد یه مراکز دولتی باشه، اینا مبلغ کم بگیره یا حتی رایگان بگیرن برای اینکه به این خانواده ها آموزش بدن، حالا چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج. بخاطر سازمان های مثل بهسیسی، سازمان های مثل بعضی از دانشگاه ها میتونن این مراکز رو در واقع رایگان برای خانواده ها در نظر بگیرن برای افرادی که میخوان ازدواج بکنن.
بله خیلی ممنون، لطف کردید، مرسی از شما، خواهش میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.